بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 68. هفت، تن آدمی. عالم هستی یا جهان طبیعت عالی ترین حد پیام رسانی روح برای انسان است. این روح است که جهان هستی را در درجات ادراک برای انسان به ارمغان می آورد. پس با این که یک جهان وجود دارد، ولی در سلسله مراتب قدرت و حضور و ظهور روح در هر کسی، این جهان به تعداد انسانها تنوع و کیفیت و معنا و وجود آفرینی دارد. ولی در این جهان محسوس مادی، عالی ترین حد پیام‌آوری روح برای انسان همانا بدن و ماهیت وجود انسان است با کل صفات و خصائل و کمال و جمال. به بیان دیگر، تن و صورت آدمی همان جمال روح است. یعنی روح در ظرف وجود انسان فقط می تواند جمال خودش را عیان کند. یعنی صورت انسان در بی نهایت تنوعش همان صورت روح در درجات تجلی است. صورت خدا. انسان را از صورت خود ساختم و از روح خود در او دمیدم. حدیث قدسی. عالم هستی همان صورت متنوع و لا متناهی روح است. ولی این خود روح است که از وجود انسان این صورت را در می‌یابد. انسان مثل لوح فشرده است که بر صفحه مانیتور جهان هستی به نمایش در می‌آید و تماشاچی هم جز خودش ندارد. کل جهان طبیعت صورت انشراح و انبساط تن آدم است. این همان تن روح است. انسان روح جهان است و جهان هم تن انسان است. ولی تن خود آدمی جمال خود روح است. بدین معنا می توان فهمید که کل قلمرو به محسوسات و ادراکات و احساسات و رفتار بشری و نیز کلیه علوم و فنون و هنرها چیزی جز خودشناسی روح انسان نیست در درجات. و کمال این خودشناسی همان خداشناسی می باشد، چرا که این روح همان اراده ذات پروردگار است که قصدی جز معرفی صاحبش ندارد. این صاحب نیز در وجود خود انسان و از طریق صورت انسان معرفی می شود. پس شناخت جمال و کمال انسان به مثابه کمال و جمال هر شناختی است و این در حالی رخ می دهد که روح به مقام توحید کامل رسیده باشد. یعنی اراده بشر عین اراده خدا شده باشد که در واقع اراده خدا در غایت بی ارادگی بشر و قلمرو به اوج برزخ وجود ممکن می شود. و این همان وصف عباد الله المخلصین در قرآن است. بشر از نزد خود اراده ای ندارد، ولی در قلمرو به تذبذب بین ذهن و دل خیشتن حد اکثر به مقام اراده به اراده کردن می رسد که این همان قلمرو به عبث و برزخ می باشد. در این وادی اگر انسان ساقط نشود و مجنون یا جانی نگردد و یا خودکشی نکند و ادامه دهد، به ناگاه خورشید اراده حق طلوع می کند و انسان این را همان اراده خود می یابد. تن آدمی مظلوم ترین موجود در کل کائنات است، چرا که بار درد و اندوه روح را می کشد و از روح نهایتاً هیچ نصیبی ندارد الا همان قدر که در حیات دنیا، که آن هم جز داغ و درد و فراق نیست و عاقبت خاک و نابود می شود. آدمی باید تن خود را به غایت مقدس و پاس دارد. ظلم به تن از اشد مظالمی است که در قیامت مؤاخذه می شود از صاحبش. طبق روایات دینی، تن آدمی در روز قیامت و قضاوت بزرگ یک بار دیگر احیا و احضار می شود و به شهادت خوانده می شود و واقعیت صاحبش را بازگو می کند، از جمله از ظلمی که از جانب صاحبش بر او رفته است. تن آدمی ظرف و سرزمین کل واقعی مثلث ذهن، دل، روح می باشد و نیز مفعول این واقعه و شاهد بر این واقعه. همه ذرات و اعضا و جوارح بدن انسان کارگزاران این مثلث هستند. تا آنجا می توان گفت که تن همان تن روح است و تجسد روح در جهان. طبق روایاتی از پیامبر اسلام، روح هم مثل تن دارای چشم و گوش و دهان و دست و پاست. پس در واقع این روح است که حرف می زند، غذا می خورد، راه می رود و می خوابد. این واقعیت را در باره دل هم بیان کردیم و در باره ذهن هم مصداق دارد. این مصداق سگانه در سه درجه و سه کیفیت گوناگون حضور دارد: تن ذهن، تن دل و تن روح. این سه رکن و نیز سه مرحله و درجه از حضور و اراده پروردگار است و اگر بخواهیم سلسله مراتب این سه واقعی نزول امر خدا را بیان کنیم، از بالا به پایین عبارتند از روح، دل، ذهن. به بیانی دیگر، روح همان یگانگی مطلق امر خداست که در تن آدمی به صورت دو امر متضاد ذهن و دل بروز می کند و انسان به میزانی که این تضاد را حل می کند، روح را درک می کند. روح همچون پرگاری در دست خداوند بر تن آدمی قرار می گیرد و حرکت می کند که مرکز پرگار بر دل است و پیرامونش در ذهن. به لحاظی نیز می توان فعل و انفعالات تن آدمی را در سه بخش کلی مورد دقت قرار داد: ذهنی، قلبی، روحی. همچنین اعضا و جوارح را می توان به همین سه بخش تقسیم نمود. در مثال روح همچون پرگار می توان گفت که شاخه مرکزی پرگار که بر دل قرار دارد شاخه کون یا بشو است و شاخه دیگرش که در ذهن است شاخه فیکون، پس شدن است. این تقسیم بندی ها در تناقض نیستند، همانطور که مثلا موجی بودن و ذره‌ای بودن و خطی بودن ماهیت نور در آن واحد واقعیت دارد، هرچند که به لحاظ منطقی متناقض می نماید. همچنین می توانیم از کردارها و واکنشهای ذهنی و قلبی و روحی در تن آدمی سخن بگوییم، همانطور که در هر کرداری می توانیم این هر سه جنبه را درک کنیم. اگر علم درجات را محسوب کنیم، تا حدودی این تناقض کاهش می‌یابد. مثلا در هر کرداری از بدن، گاه روح حاکم است و ذهن و دل را تحت شعاع قرار دارد و گاه ذهن و گاه دل حاکمند و آن دوی دیگر تحت شعاع قرار می‌گیرد. بدن انسان قلمرو به تجربه وجود و عدم توأمان است. عالم موجودات، عالم محدودات است. هر چیزی نوری از وجود است که در ظرف عدم افکنده شده است و با این حال حد بدن انسان موجب درک وجود است، زیرا انسان وجود را در حدود درک می کند، یعنی در ظرف عدم. یعنی ادراک بشر از وجود منوط به عدم است و این وجودی مشرکانه و ادراک شرکالوده است و هرچه که از چهارچوب چنین ادراکی برخیزد، مشرکانه و محکوم به ابطال می باشد، الا این که انسان از این دوگانگی برهد که رستگاری همین است و توحید نیز همین است. همانطور که درک انسان از زندگی تماماً برخواسته از قلمرو به ضعف و بیماری و سستی و مرگ است و این زندگی حقیقی نیست. همانطور که خداوند در کتابش زندگی حقیقی را پس از مرگ می داند، یعنی پس از رهایی از طرف عدم، یعنی بدن. دل انسان قلمرو به درک وجود است و ذهن هم قلمرو به درک عدم می باشد و انسان فقط در قلمرو به روح است که می تواند از این تذبذب و دوگانگی و ابطال و سرگردانی نجات یابد. فقط به واسطه درک روحانی است که وجود حقیقی دریافت می شود و حاصل می آید و نیز حتی عدم حقیقی. تا قبل از رسیدن به چنین ادراکی، همه مفاهیم و احساسات بشری مذبذب و لذا تردیدبار می باشد و لذا همه ارزش های معنوی هم مذبذب است و هر چیزی دارای دو صفت خیر و شر می باشد. یعنی هر خیری دارای شری است و هر شری نیز دارای خیری است. تن آدمی محاق جاودانگی است. هر که مرگ و نیستی را شدیدتر تجربه و درک می کند، جاودانگی را بیشتر می بوید و می جوید و می یابد و این همان توشه آخرت انسان می باشد. اکثر آدم ها به واسطه ی حیات خاکی حد اکثر می توانند به آرزوی جاودانگی برسند و انگشت شمارانی هم در همین ظرف خاک جاودانگی را می یابند. آنان که از تناقض احساس اندیشه رها شده باشند. طبق روایات دینی صورت آدمی از صورت خداست، همانطور که روحش. پس صورت خاکی بشر صورتی از جمال جاودانگی پروردگار است و به بیانی دیگر همان صورت روح است. از این منظر میتوان معاد جسمانی را بهتر درک نمود که دارای حقی عظیم است و هیچ کمتر از معاد روحانی نمی باشد. زیرا صورت خاکی بشر هم پرتوی از جمال حق است و جاودانه است. و اما در اینجا یک مسئله قابل طرح می باشد و آن این که چرا این صورت به پرتوی از جمال حق است با مرگ فرو می پاشد، در حالی که روح به سوی پروردگار باز می گردد و با مرگ دچار خدشه‌ای نمی شود. هرچند که این صورت دوباره احیا می گردد و جاودانه می ماند. و سؤال کلی تر این است که چرا صورت انسان در جریان عمرش به تدریج فرسوده و بیمار می شود و آنگاه می میرد و در خاک حل می گردد. اگر صورت بشر از جمال اوست و نمادی از یگانگی وجود اوست، پس نبایستی دچار تجزیه و تحلیل شود. مگر اینکه این روایت که در اکثر مذاهب توحیدی وجود دارد از جمله روایت‌های نادرست و مجعول باشد. البته واضح است که تنها معنای محسوس از وجود خدا در قرآن کریم همانا نور است و نور تنها عنصری از عالم هستی می باشد که تجزیه و تحلیل ناپذیر است و مبدع و معاد همه عناصر دیگر در جهان می باشد و تنها عنصر یگانه است و لذا مرگ ناپذیر و بلکه تغییر ناپذیر است. گویی که خود ذات جهان می باشد و همه مواد از نور است. و نیز می دانیم که هر چیزی که دیده می شود از جمال آدمی به واسطه نور دیده می شود و در واقع نور است که دیده می شود و جمال هم امری دیدنی است. پس بدین لحاظ هر آنچه که دیده می شود از جمله جمال آدمی نابود شدنی نیست و در حافظه ذات انسان به طور جاودانه باقی است و تنها صورت انسان هاست که به واسطه محبوبیت جاودانه می شود و ما بقی صور در جهان هستی به سرعت از یاد بشری می روند. هر کسی عاشق جمال خیش است و این عشق راز ابدیت جمال بشر در جهان است و علاوه بر این صورت ها در جریان وراثت نسل ها بر روی زمین باقی می ماند و مستمرن کامل تر می شود و در تداخل و تزویج نسل ها و نژاد ها جامع تر شده و نهایتاً آن صورت واحد رخ می نماید که همان به قیامت کبرا می رسد و حتی بدون حادثه مرگ و فروپاشی جمال در عالم خاک. آن صورت واحده و کامله دچار تجزیه و تحلیل نمی گردد. همانطور که جسد انبیای بزرگ و اولیای کامل هم پس از مرگ در خاک تجزیه و تحلیل نمی شود و این واقعه بر حسب اتفاق در چندین مورد حفاری کاملا مشاهده شده است و این بدان معناست که انسان کامل دارای جمال کامل و باهری پروردگار است و این جمال هرگز در عالم خاک دچار تباهی و فساد نمی شود. تن آدمی موجودی محکوم به عدم است و عدمی متمایل به وجود. این همان معنای برزخ ذات تن بشر است و این برزخ در انسان مستمرن در حال رشد و اوجگیری است. زیرا انسان موجودی صاحب ادراک درباره وجود و عدم است و این بنیادی ترین ادراک بشر و احساس همه ادراک حسی و عقلی و عاطفی می باشد. بدن انسان دقیقا مرز بین وجود و عدم است، یعنی فارغ جهان هستی است و انسان کامل را فارغ اعظم گویند، چرا که این فرق را به تمام و کمال عیان و بیان می سازد و در واقع حق برزخ را آشکار می کند و راه فرارفتن از این برزخ را. در واقع انسان کامل همان فرقان است. فرقان جهان هستی. به لحاظی آن امانت الهی در نزد انسان همان بدن انسانی اوست که بایستی بر این مرز باقی بماند و حقوقش را ادا کند. کل شریعت انبیای الهی حقوق این برزخ است و مرزبانی بین وجود و عدم. به زبانی آدم همان عدم است که وجود در نزدش به امانت نهاده شده است که نبایستی در آن دخل و تصرفی نماید. این دخل و تصرف همان ماجرای کفر و معصیت است. به بیانی دیگر همان اراده به مالکیت است. انسان اهل معرفت نفس با راه یافتن به باطن جهان است که به نور وجود و آن امانت دست می‌یابد و صاحب وجود می‌شود. ولی وجود را به صاحب اصلیش خداوند وام می‌گذارد و خود بر کرانه نیستی در انتظار می‌ماند تا صاحبش از راه برسد. لقاء الله. 8. عشق. آنچه که عشق نامیده می‌شود جریان رابطه ذهن و دل است، یعنی جریان بین بود و نبود است. ماجرای عشق چیزی جز تجربه جاودانگی و نابودگی نیست. جاذبه و دافع عشق که به صورت محبت و نفرت بروز می کند واکنش ذهن و دل در قبال امواج این رابطه است. محبت از دل است که هستی بخش است و نفرت از ذهن است که نابود کننده می باشد. ذهنی که قلمرو به نابودی است همواره میل به تملک و تصرف و سلطه معشوق دارد تا هستی یابد، ولی دل که قلمرو به هستی است همواره کانون اراده به ایثار است. در واقع عشق نام دیگر روح است، زیرا روح همان جریان رابطه بین ذهن و دل بود و کانون اراده بشری. هرچه که این جریان شدیدتر باشد، این اراده نیز قوی تر است و لذا عاشقان دارای قدرتمندترین اراده ها و شدیدترین شجاعت ها هستند. عشق طوفان روح است، امواج روح است بین دو کرانه ذهن و دل، یعنی بود و نبود. و در این جریان است که بلا وقفه اندیشه تبدیل به احساس می شود و بالعکس. ولذا خلاق‌ترین خردها و عواطف بشری حاصل عشق است. به میزانی که رابطه ای بین ذهن و دل آدمی موجود است، عشق حضور دارد، یعنی روح خلاق است. این رابطه در همه انسانها به درجات و کیفیات و شدت و حدت گوناگون حضور دارد و فقط در منافقان بسته به میزان نفاق، یعنی ریای آگاهانه در دین، این رابطه قطع می شود. نفاق به لحاظ لغت به معنای خلع و خندق است که همان خلع بین ذهن و دل می باشد و منافق یک موجود کاملا دو شقه شده است که نیمی از آن در نبرد نیمی دیگر است. مدرک اسفل السافلین به لحاظ لغت که به معنای پست‌ترین جایگاه و موقعیت هاست همان خلع بین ذهن و دل می باشد که منافقان طبق کلام خدا در قرآن مقیم در این خلاء بی انتها هستند و اینها از مصادیق نمرده و نزنده می باشند که در کتاب خدا مستور است. انسان نه دل خیش است و نه ذهن خیش، بلکه رابطه بین ذهن و دل خیش است. این رابطه روح است که در وضعیت جوشش و خلاقیت و رابطه متقابل و صالحانه بین ذهن و دل به عشق منجر می شود. در واقع ریزش امواج اندیشه به دل و امواج احساس به ذهن همان واقعه عشق است. بین ذهن و دل اقیانوس بیکران و عمیق و بی انتهاست که ذهن و دل در دو کرانه آن قرار دارند و به مثابه سواحل جان انسان هستند که در یک کرانه وجود است و در کرانه دیگر عدم است. جاذبه بین این دو قطب همان قلمرو به اراده یا روح و عشق است. جان انسانی بشر هم همین است. و چه بسا این اقیانوس خشک می شود و خندق عمیق آن بر جای می ماند که وضع منافقان است. انسانیت به معنای اخص کلمه همان رابطه بین ذهن و دل است. هر کسی چیزی جز این رابطه نیست. یعنی انسانیت هر کسی با هویت و موجودیت فردی هر بشری منوط به وضع این رابطه است. دل است که می بارد بر کبیر عدم یا ذهن. تا آن حد که این خلاء پر می شود و دریا سرریز می کند و این قلیان روح یا عشق است و دل در فراق یار می بارد در حین عصمت و عزت و وفا. به لحاظی روح همان باران عصمت عشق است. آن که عاشق نشده است نه روح دارد نه اراده و نه انسانیتی. آن که عاشق شود و عفت و عصمت پیشه کند و عشق خود را کتمان نماید، هرگاه که بمیرد شهید است. حضرت رسول اکرم صلی الله. عشق در یک کلام رویارویی بود و نبود است در وضعیت‌های گوناگون. جنگ، صلح، عدم ارتباط، نفاق، اتحاد و یگانگی. عدم در آتش وجود است و این همان عشق است و اما چون نور وجود بر او میتابد متکبر و کافر میشود و دچار امری مشتبه و وارونه میگردد و این نفرت است. نفرت از وجود به میزانی که دارای وجود گشته است. در اینجا فقط تقوایی فزاینده و خودشناس است که میتواند انسان را از این مالی خولیا نجات دهد و وجود پذیر و شاکر گردد و با وجود به دوستی و سپس یگانگی برسد و موجود شود، یعنی خلیفه خدا. عشق فقط مختص بشر است و به معنای دقیق کلمه چیزی جز سرنوشت و وضعیت تن بشر نیست، چیزی که هست و نیست و بر این وضعیت آگاه است. در واقع عشق کاملترین ظهور و بروز مقام برزخ در انسان است، زیرا برزخیت بشر تماماً اوست که بانی منیت اوست. عشق تلاشی ذاتی برای فرار از تن و انکار مطلق تن خیش است در تن دیگری. ولی چون این واقعی نهایتاً ممکن نمی شود، نفرت حاصل می آید، یعنی آنگاه که فرد بار دیگر مجبور می شود به تن خود بازگردد و در آن قرار گیرد. این عشق فقط شامل حال عشق بین دو جنس مخالف نیست، بلکه شامل حال عشق عرفانی هم می شود که بین مراد و مرید رخ می دهد و این عشق دوم بسیار شدیدتر و عمیق‌تر و طوفانی‌تر عمل می کند. ولی تفاوت‌های عظیم و ذاتی دارد. این تفاوت‌ها چیستند؟ عشق بین زن و مرد محسوس‌ترین صورت عشق عدم به وجود است و جاذبه بین ازداد. زن به مثابه صورت دل مرد در خلقت ازلی از بطن چپ او بیرون آمده و صورت روح و در واقع جمال وجود محض و بی‌پرده است و لذا مرد در قحطی وجود و لذا عین عدم است که همواره عاشق بر زن به عنوان وجود می باشد. همه تفاوت‌های بین زن و مرد که در واقع تضادها هستند ذاتاً برخواسته از تضاد بین وجود و عدمند، همانطور که همه تضادها چنین ماهیتی دارند. و زن نیز فقط و فقط آنگاه به قحطی وجود یعنی عدم می افتد که دل خود را به مردی دهد و این همان مقام عاشق شدن زن بر مرد است. آن مرد از قحطی وجود می رهد و صاحب وجود می شود و زن به وضع سابق مرد دوچار می آید. برای اولین بار طالب وجود می گردد و این آغاز دین و معرفت ذاتی زنانه است و در طول تاریخ فقط انگشت شماری از زنان به چنین مقامی نائل آمدند که آن هم در رابطه با مردان حق بوده است. به نخستین این زنان هاجر همسر ابراهیم می باشند. اگر مردی عشقش را بر اساس عقل و دین و حق و ایثار در حق زنی به کمال برساند و اگر آن زن کافر باشد یا ایمان می آورد و عاشق بر او می گردد و به او دل می دهد و او را صاحب وجود می کند و یا از او انتقام می گیرد و چه بسا او را به قتل برساند و او را مستقیماً به خدایش واصل نماید و بدین گونه صاحب وجود کند. همه زنان عارف و قدیس در طول تاریخ زنان عاشقی بودند که بر عفت عمل کردند. ناکامی در عشق است که انسان را ام از مرد یا زن به وادی تفکر و علم و دین می اندازد و راه توحید گشوده می شود. این امر درباره مردان هم تابع همین قاعده است. زیرا وقتی عشق هست، جبر عین اختیار است و وجود انسان در قلمرو یگانگی بود و نبود قرار می‌گیرد و لذا معرفت توحیدی و صفات توحیدی رخ می‌دهد. وقتی عشق هست، نیازی به انتخاب نیست، بلکه هر آنچه که رخ می‌دهد انتخاب می‌شود و انسان تسلیم است. هرچند که ممکن است چندان خوشنود نباشد، ولی راهی جز این نمی‌یابد. هرچند که راهی هم که گشوده شود ارزشی ندارد و انتخاب همان وضع موجود است که بر مدار معشوق دور می‌زند. وجود معشوق است که شرایط را برای عاشق پدید می‌آورد و هرچه که عاشق شرایط را شاق‌تر می‌یابد، باز همراهی برای رفتن را انتخاب نمی‌کند. تا آنجا که به اراده خود همه راه‌های گریز را سد می‌کند تا نگریزد. به قول مولانا، دردی است غیر مردن، آن را دوا نباشد. زیرا یگانگی در قلمرو به حیات خاکی برای انسان دقیقاً زیستن در آتش است بدون سوختن. همه آزمون‌هایی که برای عشاق بزرگ در تاریخ رخ داده است همین واقعه می باشد. داستان انبیای الهی و امتحانات و بلایایی که برای قدیسین و عارفان و امامان رخ داده است جز امتحان توحید نیست. بودن در حین نبودن و نبودن در حین بودن. چون این امتحاناتی جز برای عشاق نه رخ می‌دهد و نه قابل بررسی و ارزیابی است. انسان فقط به قدرت عشق می‌تواند واقعه توحید را تجربه و درک کند و فراسوی بود و نبود، یعنی ذات پروردگار را دریابد و به محضر حضرتش برسد. بدین گونه است که عشق هم وسیله است و هم هدف، هم راه است و هم مقصود. کسی که عاشق نیست اصولا زنده نیست و اصلا هستی ندارد و انسان فقط با عشق زندگی می کند و کسی هم نیست که عشق را تجربه نکرده باشد. ولی بسیار اندکند که در آن سرفراز بیرون آیند و این راه را به مقصود برند. شدیدترین عشقها معطوف به شقیترین معشوقها از لطیفترین عاشق هاست. معشوق شقی کسی است که آتش بیشتری برای دریافت محبت و اخلاص در عشق دارد، زیرا مرده تر است. معشوقهای لطیف و رقیق القلب با اندک عشقی از جانب عاشق جهانی را دگرگون می کنند، ولی معشوق شقی در قبال عشق عاشقی عمیق و لطیف موجب بروز اشد تناقضات و تشنجات و فتنه ها و ادابت ها در جامعه می شود و گاه جان عاشق در این وقایع برباد می رود. و اما آن که در عشق به جنس مخالف یعنی زن به حق عمل می کند و خیانت نمی ورزد، به معشوقی دیگر می رسد که پیر یا مراد است و جنس موافق. کسی که در عشق به زن رعایت حق عشق و وفا را نکرده باشد، در رابطه با عشق عارفانه کمترین گامی بر نخواهد داشت و اصلا امکان ورود به آن را نخواهد داشت. عشق بین دو جنس مخالف یک ابتلا و وارده ای متافیزیکی و فوق ارادی است که البته مقبول طرفین واقع می گیرد و چه بسا شاکر این جبر الهی می شوند. در این عشق هیچ انتخابی در میان نیست و هر دو به گونه ای مفتون و تلسم این واقعه هستند و البته اموراتشان به طرزی معجزه آسا به خوبی طی می شود، ولی به قول حافظ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. و اما این مشکل عشق که فوق منطقی ترین و غیر عقلانی ترین مشکل هاست از چیست؟ بدون شک چیزی جز توقعات متقابل نیست. توقع عشق در این که معشوقش قدر عشق او را فهم کند، حالات و کردارش را بفهمد و دچار سوء تفاهم نگردد. زیرا در هیچ رابطه‌ای به اندازه رابطه عاشقانه سوء تفاهم رخ نمی‌دهد و اصولاً همه رفتارهای بین عاشق و معشوق منجر به سوء تفاهم است، چرا که گفتیم به لحاظ باطنی این همان دیالکتیک بین ذهن و دل انسان است. ذهن نمیتواند عملیات دل را درک کند. این است مشکل. اعمال عاشق به امر دل صورت می‌گیرد و ذهن معشوق قادر به درک آن نیست و بلکه ذهن خود عاشق هم قادر به درک اعمال خودش نمی‌باشد. این مشکل بیش از این که در رابطه بین عاشق و معشوق باشد، در رابطه بین ذهن و دل خود عاشق حضور دارد. سوء تفاهم ذهن از دل و صاحبش، زیرا عاشق کسی است که به امر دل عمل می کند، در حالی که انسان عادی به امر ذهن عمل می کند. در اینجا معشوق نماد ذهن عاشق هم هست، زیرا معشوق به امر ذهن عمل می کند ولی تحت شعاع دل عاشق. لذا ذهنیت معشوق هم یک ذهن عادی نیست، بلکه ذهن تحت تلسم دل عاشق است و لذا معشوق هم دچار اعمال قهرمانانه می شود. در واقع معشوق سخنگوی ذهن عاشق است. هرگاه عاشق بتواند ذهن خود را درک و مجاب کند، در واقع هرگاه ذهن عاشق بتواند دلش را درک و تصدیق کند، مشکل از میان می رود. خود آگاهی در قلمرو به عشق سخت‌ترین آگاهی ها و نیز تلخ‌ترین آنهاست، زیرا ذهن عاشق برای دل تعبیری جز حماقت و جنون ندارد، همانطور که این تعبیر و تفسیر بر معشوق هم در باره عاشق حاکم است. برای عاشق بسیار کشنده است که معشوقش وی را احمق و دیوانه بداند. برای معشوق هم بسیار سخت است که خود را تحت اراده آدمی بیابد که دیوانه خوانده می شود و هیچ اراده‌ای قابل کنترل و معقول ندارد. ولی در این حال اراده حاکم بر دل عاشق دارای قدرتی خارق العاده است و این است که معشوق را مجذوب و تلس می کند و از آن راه گریزی ندارد و در این تناقض دست و پا می زند. به همین دلیل بسیار به ندرت معشوق هایی هستند یا حاضر به ازدواج رسمی با عاشق خود شوند، زیرا او را مردی صاحب ارادهی مستحکم و مادی نمی‌یابند. زیرا قدرت عشق قدرتی ضد دنیوی و یا لااقل بی اعتنای به امور مادی است و سودای خاص خود را طلب می‌کند که وصال با معشوق است و رضای معشوق از خودش. تلاش عاشق برای جلب رضایت معشوق که منجر به وصال جسمانی و خاص روانی می شود، کل تلاش مستهلک کننده عاشق است. زیرا معشوق را هرگز راضی نمی سازد و اصلا معشوق به واسطه درک ذهن خود از اعمال عاشق نمی تواند او را درک و لذا تصدیق کرده و به او اعتماد نماید. و لذا معشوق سودایی جز اثبات عشق از جانب عاشق ندارد. این اثبات هم قلمرو به ایثارگری های عاشق است که پایانی ندارد و هرچه که اوج می گیرد معشوق را مزنونتر و مشکوکتر می سازد. خاص اگر عاشق آدمی بی پول باشد و قدرت اقتصادی محکمی در اختیار نداشته باشد، معشوق ضمانت ابدی از عاشق طلب می کند که جز قدرت مادی معنای دیگری نمی یابد. قدرت عشق در عاشق هرگز برای معشوق امری قابل اعتماد نیست، زیرا قابل درک نیست. تلاش عاشق برای اثبات عشق خود به معشوق مثل تلاش انبیای الهی برای اثبات وجود خدا برای کافران است. این همان است. عاشق در دوران شکوفایی عشق خود انسانی مؤمن به غیب و خداوند است، زیرا عشق خود را با تمام وجودش یک هدیه و واقعی متافیزیکی می‌یابد. لذا عشق و ایمان واقعی واحد است و تلاش عاشق برای اثبات عشق خود به معشوق همان اثبات وجود خدا در دلش می‌باشد که حضور دارد. ولی معشوق همچون مردمان کافر برای تصدیق وجود خدا دلایلی مادی و معجزاتی کاملا اقتصادی می طلبند، همانطور که کافران با دیدن معجزات بر کفر خود می افزایند، معشوق هم هرچه که ایثار و محبت می یابد بر تردید و انکارش می افزاید. به همین دلیل اکثر معشوق ها عاقبت ناخوشی می یابند، همانطور که مردمان کافر در قبال دعوت انبیا به عذابهایی بزرگ مبتلا می شوند چون انکار می کنند. تصدیق عشق از جانب معشوق همان ایمان او به خدای نادیده است و چون این معشوق‌هایی بسیار اندکند. این معشوق‌ها بر دین و معرفت وارد می‌شوند و به تدریج بر مقام عاشقیت بر عاشق می‌رسند که راه هدایت است. ولی آیا نشانه عشق چیست؟ تفاوتش از شهوات و فریبکاری‌های فاسقانه چیست؟ مخصوصاً امروزه که همه دعوی عشق دارند. در گذشته‌ها در هر شهر و محله‌ای هر چند سال یک بار یکی عاشق می‌شد، ولی حالا همه دعوی عشق دارند. در گذشته‌ها به ندرت عاشقی به وصال معشوق خود می‌رسید، ولی حالا به ندرت یک مدعی عاشق به وصال معشوق نمی‌رسد، البته وصالی فاسقانه. عاشق به طرزی حیرت‌آور تا می‌تواند از معشوق فاصله می‌گیرد و می‌گریزد، و این حیای عشق است که از ایمان عشق است. این بزرگترین تفاوت عشق از فسق است. تفاوت دیگر در قلمرو به رابطه می باشد که از جانب عاشق تماماً منجر به رفتارهای ایثارگرانه است به لحاظ مادی و عاطفی، در حالی که یک فاسق مدعی عشق موجودی متجاوز و فرصت طلب و بلکه حتی دزد است. همه هیزها دزد هم هستند، یعنی همه کافران چنین می باشند. اصولاً کافران در قلمرو عواطف با جنس مخالف لباس عشق بر تن می کنند تا به مقاصد خود برسند. این داعیان عشق به لحاظ اعتقاد دینی هم منافق می باشند. همه کسانی که بر دین و معرفت وارد شدند عاشق بودند و چون هیچ کس نیست که لااقل یک بار عاشق نشده باشد، لذا درب ورود به دین و معرفت بر همه گشوده بوده است. آنان که حق عشق را ادا کرده اند لایق دین و معرفت و توحید گشته و ما بقی هلاک گشتند. و اما عشق عرفانی که بین مراد و مرید رخ می دهد، برخلاف عشق جنسی، یک واقعه کاملا آگاهانه و ارادی و مختارانه است که با یک انتخاب بزرگ صورت می گیرد و آن واگذاری اراده خود به تمام و کمال به پیر است. زیرا انسان در تجربه عشق جنسی اگر حقوقش را ادا کرده باشد، به وضوح اراده خود را شناخته است که تا چه حدی بی اراده و بازیچه است. ولذا آن را تحویل یک انسان صاحب اراده یعنی پیر می دهد تا آن را تربیت کند و مبدل به قدرت اراده نماید و به او برگرداند و او را از بی خودی به خود برساند. زیرا تجربه عشق جنسی آیت تجربه بی خودی انسان است. و اما داستان معشوق داستان به غایت پیچیده و حیرت آوری است، زیرا مفعول است و حیران. کل تاریخ ادبیات عشق در جهان شرح حال عاشقان است و نه معشوق. براستی معشوق کیست و چیست؟ معشوق کسی است که پرستیده می شود به صرف جمال و نه خصال، و در جریان این پرستیده شدن گام به گام شقیتر و متکبرتر و عدوتر می گردد و نهایتاً عشق عاشق را منکر شده و به سوی خیانت با وی می رود. این روند کلی و عام سیر معشوقیت است که در برخی موارد بسیار نادر منجر به یک بیداری عظیم می شود. آن هم در صورتی که عاشق به راستی عاشق و پاک و مؤمن باشد، مثل داستان شیخ صنعان در منطق طیر عطار. معشوقه عموماً کافر کیش است و دارای قلبی به غایت شقی می باشد، هرچند که ظاهری مؤمنانه هم داشته باشد. ولی همین ظاهر مؤمنانه از عوامل سرنوشت ساز است، به شرطی که منافقانه و از نفاقی آگاهانه و مکارانه نباشد. روانشناسی معشوق کتابی نامکتوب و نامنقول است. حتی خداوند هم در این باب سکوت کرده است، ولذا در کتب آسمانی و نیز قرآن در باره زنان بزرگ اگر هم سخنی رفته فقط به اشاره و اندک است. معشوقه ها در پرده غیب قرار دارند. دلیل اصلی آن است که خود زنان همواره ساکت بودند، حتی امروزه که امکان سخن دارند درباره خود هرگز سخن چندان نگفتند. معشوق عموماً هرگز میل ندارد درباره عشق و مقام و ماهیت و عمل کرده معشوقانه خود سخنی بگوید، چرا که جز حیرانی و بدبینی و مکر و عشوه و ناز در کار و بارش نیست و این هم قابل گفتن نیست، الا آن که به آن بیداری برسد و عاشق شود، یعنی مؤمن. و چون این معشوقه هایی بسیار اندکند، چون هاجر و مریم مجدلیه و فاطمه و رابعه و خرمه و طاهره قرة العین و فروغ. معشوق تا قبل از آن بیداری بزرگ که معمولاً به واسطه یک بلای عظیم رخ می دهد، گام به گام به سوی جنون می رود تا سرحد جنایتی بر علیه عشاق. چرا که در آیینه عاشق صادق تنها هیچ چیزی در خور دوست داشته شدن در خود نمی بیند، بلکه در حیرت است که چرا منفور عاشق خود نمی شود و چه بسا به عمد دست و اعمالی می زند تا منفور گردد ولی چنین نمی شود. در حقیقت معشوق در آیینه عشق عاشق خود به تدریج از خودش متنفر و منزجر می گردد و لذا دست به کارهایی می زند تا مورد انزجار عاشق هم قرار گیرد، تا شاید ظاهر و باطن یکی شود و از این تضاد عظیم رها گردد. این یک تضاد بزرگ منطقی در ذهن معشوق است که مطلقاً دلیل بر دوست داشته شدن خود نمی‌یابد و بلکه همه دلایل دال بر منفور بودن است. در حقیقت مشکل معشوق این است که عشق را نمی‌فهمد، همین و بس. تا آنگاه که در آن بیداری بزرگ اگر رخ نماید عاشق می شود، آن هم اکثرا آنگاه که دیگر عاشق را به دلیلی از دست داده است و معمولا تا عاشق نمیرد معشوق عشق را درک نمی کند و عاشق نمی شود. معشوق عموما وقتی عاشق می شود که دیگر محبوبش از دست رفته است، البته استثناء هم در تاریخ رخ داده است، مثل هاجر. و نیزگاه از همان آغاز زن است که عاشق است. حضرت فاطمه و شهر بانو همسر امام حسین از این جمله اند. واقعیت دیگر این است، همواره وجود است که عاشق عدم می شود و در سلسله مراتب صفات بشری همواره حق است که عاشق باطل می شود و ایمان است که عاشق کفر می شود. پاک عاشق پلید می شود و این گونه است که جهان بشری به قلمرو خلقت انسانی وارد می شود و اصلا خداوند خالق به قدرت عشق به عدم است که عدم را هستی داده است. رابطه بین مؤمنان و خوبان و پاکان و عارفان همواره از جنس دوستی است که هیچ ربطی به عشق ندارد و پدیده‌ای کاملا متفاوت است و ذاتی دیگر دارد. انسان خوب همواره مایل به دیگران است در انواع و درجات توجه. نسبت به بدها عاشق است و نسبت به خوبان هم دوست دار است. زیرا بدها نیاز شدیدتری به توجه دارند، زیرا بدی آنها حاصل بی توجهی نسبت به آنان است. خداوند به دل هر کسی که نظر کند، آن کس را عاشق می کند، زیرا دارای قدرت وجود و احساس جاودانگی و بی‌نیازی می کند و آنها توان توجه به دیگران و توان محبت بر مردمان را پیدا می کنند. و این عشاق هم با توجه به مردمان است که آنان را زنده و صاحب وجود می کنند و بی‌نیازی می بخشند. پس عاشقان محل نظر خدا به مردمان هستند. خداوند به عاشقان از اعماق ذات و قلوبشان نظر می کند و به سایر مردمان از چشم دل عاشقان نظر می کند و لذا مردمان بخیل بر عشق هستند و به ادابت با عاشقان می پردازند که پس چرا خداوند به ما هم نظر نمی کند که ما هم مثل آنان شویم؟ همانطور که می گفتند که پس چرا خود ما پیامبر نیستیم و به ما وحی نمی شود؟ این علت اصلی ادابت مردمان کافر و شقی نسبت به انبیا و عشاق در طول تاریخ بوده است. انبیای الهی نخستین عشاق تاریخ بودند. البته مردمان هرگز طالب فقر و محنت انبیا و عشاق نیستند، فقط طالب قدرت معنوی آنها هستند و حتی طالب قدرت محبت آنها هم نیستند، و فقط طالب قدرت آنها هستند تا این قدرت را در خدمت شقاوت و سلطه گیرند. عاشق صادق و واقعی یعنی مؤمن کسی است که قدرت رخنه در قلوب دیگران را دارد و اراده آنها را حتی علی رغم آنان تحت تأثیر قرار می دهد. کافران و اشقیا فقط طالب همین قدرت انبیا و اولیا هستند و نه طالب تقوا و فقر و صبر و سخاوت آنان به عنوان صفاتی که خود نیز بخواهند دارا باشند. اصولا قدرت ویژه انسان که مختص خود انسان و تمایز انسان از حیوان می باشد، همانا قدرت رخنه در قلوب و اراده دیگران است که همان قدرت معنوی و روحانی می باشد و این همان قدرت عشق است و دوست داشتن. وقتی از اولیا سخن میگوییم، همانطور که معنای این واژه نشان میدهد، از دوستداران سخن میگوییم، یعنی کسانی که قدرت دوست داشتن، یعنی قدرت رسوخ در قلوب را دارا هستند، یعنی قدرت احاطه بر اراده دیگران. مراد به معنای صاحب اراده است که مقام این انسان ها میباشد. اینان می توانند صاحب اراده دیگران باشند و از اعماق ذاتشان امر خدا را القا کنند، ولی اینان خود صاحب اراده خود نیستند، بلکه خود خداست که صاحب اراده آنهاست و دقیقا از این روست که آنها دارای چنین قدرت در مردمان می باشند. این اراده خدا در وجود آنهاست که مردمان را تحت تأثیر قرار می دهند. ولذا مردمان همواره این اولیا را آدمهایی دیوانه و طلسم شده و گاه جادوگر می‌خواندند که در واقع درست هم بوده است، منتها نه با قضاوتی که در حق آنان می‌شده است. در اینجا تعریفی از اراده بشری ضروری می‌نماید تا معنای واقعی عشق و ارادت روشن‌تر شود. به تجربه و معرفت نفس هر انسانی به آسانی درک می‌کند که کل زندگی که سپری نموده است به طور کلی تحت تأثیر اراده‌ای فوق وجودش بوده است و او فقط در امور بسیار جزئی صاحب اراده است که آن هم تأثیر عادات و آموزه‌ها و جبری‌های اجتماعی و اقتصادی می باشد. لذا انسان از خود و به خودی خود کمترین اراده‌ای ندارد و موجودی بی خود است که فقط تحت جبرهای موجودات و پدیده‌های بیرونی زندگی و عمل می کند که مجموعه متفرق و کثیر و متشنج از اراده ها و امرها و القاعات و احساسات و اندیشه هاست و وجود انسان را به غارت می برد. اما انسان عاشق صاحب اراده‌ای واحد از جانب خداست و فقط خدای خالق همه موجودات است که در او حکم میراند و عمل میکند و لذا همه امیال و اعمال چنین انسانی از خداست و این نوع انسانها در قرآن موسوم به عباد الله المخلصین میباشند که مسئول اعمال خود نیستند، زیرا خدا مسئول اعمال آنهاست و آنها با خدا و خدا هم با آنها بی حساب است. این معنا در قرآن کریم مربوط به عاشقان است. در لفظ قرآن عاشق همان مخلص است. با ما همانطور که گفتیم، روانشناسی معشوق چه فردی و چه اجتماعی امری بس پیچیده و جادویی می نماید. معشوق اجتماعی همان امتهای انبیای الهی هستند و مصلحین بزرگ. روانشناسی معشوق فردی و جمعی فرقی کیفی ندارد. این معشوق چه یک مرید باشد و چه همسر و غیره. رفتار معشوق چه نر و یا ماده و چه فرد و جمع در هر حال رفتاری بر وضعی واحد است و دارای روانشناسی واحدی است. رفتار و حالات مردم در قبال یک مصلح پاک و خداپرست عین کردار و صفات یک معشوق زن در قبال شوهری پاک و مؤمن است. معشوق همواره دارای هویتی مؤنث می باشد، در حالی که عاشق دارای ماهیتی مذکر است، زیرا فاعل است و صاحب اراده‌ای واحد و مقتدر. همانطور که کل جهان مخلوقات در قبال پروردگار چنین است و اینکه عموماً خدای همه مذاهب دارای هویتی مذکر می باشد، الا در مذاهب عرفانی که درست به عکس می شود یعنی عارف خلیفه خدا می شود و جایگاهش تغییر می کند. پس کل جهان هستی سلسله مراتب مذکر و مؤنث در رابطه است و هر موجود و جنبه‌ای از عالم وجود در آن واحد نسبت به بخشی از جهان مذکر است و نسبت به بخش دیگری مؤنث می باشد. پس این دو صفت متضاد در هر موجودی در آن واحد حضور دارد که همان جنبه عاشقیت و معشوقیت است و این کل واقعی ارادت می باشد که اساس وحدت و هماهنگی جهان را تشکیل می دهد. روانشناسی معشوق تماماً شناخت عدم است که صورتی از وجود دارد ولی دارای ذاتی بی وجود است و قرار است تحت شعاع عشق صاحب وجود فذاته گردد، همچون عاشق، همچون خالق. پس روانشناسی معشوق تماماً شناخت پروسه به وجود آمدن از عدم است، یعنی روانشناسی خلقت انسان به عنوان موجودی جاودانه و خدایگونه. در حالی که روانشناسی یک عاشق صادق و پاک شناخت موجودی است که وجود فذاته دارد و خدایگونه است و جاودانه، ولی هنوز بر این واقعیت وجودی خود واقف نیست، زیرا عاشق همان خلیفه خداست و خدا در او حضور دارد. در واقع روانشناسی عاشق همان جریان شناخت و خود آگاهی خدا در کالبد بشر معدوم است، یعنی واقعی به خدایی خدا در عرصه عدم. روانشناسی معشوق که همان روانشناسی واقعی خلق شدن مخلوق است، چیزی جز روانشناسی حماقت و جنون و ادابت و عدم پرستی نیست، زیرا عدم نمی خواهد از عدمیت خارج شود و به وجود آید. این همان کفر است که همه صفات رذیله را شامل می شود و این کفر به همراه همه خصائل زشت آن تماماً معطوف به عاشق است که خلیفه خالق در جهان است. درست است که عاشق خالق تن معشوق نیست و به او جان نمی دهد و رزق نیز نمی دهد. عاشق خالق روحانی معشوق است و به او جان انسانی می بخشد و رزق بهشتی می دهد و تن نورانی عطا می کند، نهایتاً او را عاشق می سازد و در همان تن میرایش جاودانه می نماید. خلاقیت همان بخشندگی و مهربانی است و لذا در قرآن کریم در سرلوحه هر سوره خداوند با صفت رحمان و رحیم مخاطب می شود، یعنی به صفت خلق کردن و عشق بخشیدن. مخلوق کافر است در انواع و درجات کفر، یعنی خصم هستی خیشتن است. آن نوع جاودانگی هم که مخلوق طلب می کند جاودانگی در بقاست تا آن حد که کل بقا را نابود سازد و سپس خود نیز نابود گردد، ولذا کلیه خصائل و افعال مخلوق انواع و درجات تخریب و تباهی به سوی نابودی می باشد. در این میان انگشت شماری از مخلوقات بشری بر این اراده به نابودی فائق می آیند که همان عاشقانند که در لباس انبیا و اولیا و عارفان و قدیسین ظاهر می شوند و احکامی عرضه می کنند که جملگی ترک خصومت با حیات و هستی است و این همان تقوا می باشد تا سرحد ایثار. در اینجا ایثار همانا گذشتن از اراده به نابود سازی می باشد، گذشتن از عدم و هستی دار شدن و نهایتاً هستی بخش شدن، و این مقام انسان کامل به عنوان خلیفه و دوست خداست که از هستی خود برای هستی بخشیدن به سایر انسانها می گذرد و این ایثار به معنای حقیقی می باشد. گذشتن از وجود و این مقام فراسوی بود و نبود است. توحید. به لحاظ منطقی این سوال مطرح است که چرا عدم میل به وجود ندارد؟ آیا مگر وجود یافتن امر بدی است؟ وجود داشتن چیز بسیار عالی است و عالی ترین و تنها امر خوب است، ولی آنچه که زجر است وجود را یافتن و موجود گشتن است. آنقدر سخت است که انسان عدم را ترجیح می دهد و و این است که مردمان حیات پس از مرگ را منکرند و آرزو می کنند که مرگ همان نابودی باشند. خداوند آن وجود ازلی است و خواست ببیند که وجود یافتن چگونه ماجرایی است و لذا دست به کار خلقت زد تا خودش را بهتر بشناسد، همانطور که در حدیث قدسی می فرماید چون دوست داشتم شناخته شوم آدم و آدم را آفریدم. در اینجا مخاطب هم خود اوست، زیرا غیر او موجود دیگری نبود که او را بشناسد. پس معنای دقیق این کلام خدا این است که چون دوست داشتم خود را بشناسم عالم و آدم را آفریدم. در واقع این منظور خدا از خلقت جهان در وجود عارفان که اهل خودشناسی هستند تحقق یافت و این سخن فقط از این باب است که معنای کبیرش آشکار می شود که هر که خود را شناخت خدا را شناخت. در واقع خداوند در وجود عارف مشغول خودشناسی است، یعنی وجود شناسی خیشتن. انا الحق گفتن عارفان از این بابت مفهوم می شود. و از اینجاست که عشق و خودشناسی امری واحد است. عشق به خودشناسی، یعنی عاشقان واقعی این گونند و در وجود معشوقهای خود است که وجود خود را می شناسند، زیرا معشوق همان مخلوق است و عاشق در حال خلق کردن معشوق خیش می باشد و چه بسا به دست معشوق به قتل می رسد. و این راز کشته شدن همه عاشقان در تاریخ است و راز زجرهایی که انبیای الهی و عارفان کشیدند. در واقع همه مردان حق به مردمان امر می کنند که عاشق شوند، یعنی به وجود آیند. تن آدمی قلم رو به درک و تجربه نابودی اوست و جز این هیچ معنا و خاصیت دیگری ندارد، بلذا انسان حیوانی است که نابودی را می‌فهمد و احساس می‌کند و عاشقان امر به بود آیی می‌کنند، یعنی در انسان وسوسه خدایی پدید می‌آورند و چون مردمان نمی‌توانند به آزار آنان می‌پردازند. امر به تقوا همان امر به وجود آمدن است، زیرا امر به بی‌نیاز شدن است، زیرا وجود همان بی‌نیازی است و لذا قلمرو به بخشش و سخاوت و ایثار است. هر چه دارید ببخشید تا هستی یابید. این است ذات واحد امر انبیای الهی. این همان امر به عشق است از جانب عاشقان عشق، و عشق ورزیدن که همان هستی بخشیدن است. عشق همان هستی است، ولی عاشق برتر از عشق است، زیرا از هستی می گذرد. آنگاه که از هستی گذشت خدا را دیدار می کند، زیرا او در ورای هستی است. جهان هستی اوست، او برتر از جهان است، ولی آن که از هستی خود بر می گذرد او را در جهان دیدار می کند. هرچه می بینم جز او نمی بینم. علی علیه السلام.